الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاختشاش بفعله أو بغيره. بحث مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رابطه با غش دیروز به اینجا رسید که اولا گفت که از ظاهر بعضی از روایات دلالت می کند که در جایی که عیب آشکار باشد که نوعاً هر مشتری دقت کند متفتن میشه، میفهمه و به نیت تلبیس از طرف بای نباشد، در اونجا اگرچه یک مشتری خاص من غافله، لازم نیست من او را از غفلت بیدار کنم و اعلام کنم به عیبی که اگر خودش نگاه میکرد، اگر خودش مسامحه نمیکرد میفهمید. پس تا حالا که هنوز امروز بحث را شروع نکردیم، تا دیروز خواندیم، یک نظر از شیخ فهمیدیم و اون این که در دو جا باید اعلام کند بای به مشتری غش را، یکی در جایی که غشش خیلی مخفیه، هر کسی نمیفهمه، دوم در جایی که به قصد تلبیس، به قصد کلاهگذاری این غش را انجام داده ولو هر کسی هم میفهمه، ولی اگر به قصد تلبیس انجام دادم، این مشتری خاص من به خاطر اعتماد به من نگاه نمی کنه می خره، من باید بگم، واجب اعلام کنم. پس تا دیروز این دو جا را بیان کرد. امروز یه دو نظریه دیگری می خواد اعلام کند که مختصر شاید با حرفای دیروز فرق داشته باشه. تازه خود این دو نظریه هم با هم دیگه ممکنه فرق داشته باشه، که داره. در حقیقت شیخ داره اجتهاد میکنه. در مرحله اول این حرف دیروزی به نظرش رسیده، بعد امروز اولین حرفش این است که غش مسلمان با جهل یک مسلمان و مشتری حاصل می شود. مسلمان که مشتری مسلمان که جاهل به این که این چای مخلوطه، جاهل به این که این روغن مخلوطه، غش حاصل میشه. سوا اون کان اصلا این غش به فعل و به عمل خود بایه باشد، مانند این که روغن خودش با همدیگه گاتی میکنه، یا اصلا به فعل بایه نیست. تصادفا فرض کنید که پیتی را باد انداخ، ریخ روی پیت دیگه، روغن خوب با روغن بد قاطی شد، میفروشه به عمل مشتری نبوده، به عمل بایه نبوده، یا به عمل دیگری بوده هستن، این کار فرق نمی کنه. اگر مشتری جاهل به این اختلاطه، جاهل به این غشه، من اگر بدون اعلام این مسئله را بفروشم با جهل مشتری، من غاشم، غش کردم و خلاف شرع انجام دادم. عرفن هم به من میگن غاش. این نظریه را اظهار میکنه سواء کان عمل مشتری باشد یا نه. دوباره میاد از این نظریه تا حدی اعراض میکنه، میگه که ممکن هم است از روایات ما استفاده بکنیم که این مسئله غش در صورتی حرامه که قصد تلبیس باشد. قصد تلبیس که بود حرامه، قصد تلبیس نباشد اصلا حرام نیست. مثل از بعضی روایات استفاده میکنه که مثلا در اون روایات گفت که اگر ما این سبزی، مثلا ما میسازیم سبزیجات و این چیزهایی که ترش بکنیم بهتر مشتری جلب میکند، به قصد زیادت من تر نمیکنم، به قصد این که اینا زیبا بمونن، قشنگتر بمونن، تازه تر بمونن، مردم رغبت بکنن برای خریدن، من تر میکنم. اون وقت حضرت فرمود که اگر به قصد زیادت نباشه عیب نداره. پس معلوم، در حالی که ما میدونیم که آبی که میزنیم به این سبزیجات در وزن اون مسلماً اضافه میشه ولو به قصد زیادت نیست، پس معلوم میشه که ولو اضافه بشه اما به قصد تلبیس نباشد اشکال نداره. قصد تلبیس هست که از نظر شارع مقدس اسلام مغضوب و مبغوض، مورد قبول نیست. این نظریه هم بعد شیخ میفرماید بله ولو قصد دهل بیستم داشته باشه مشتری مسامحه کرده. شما میگید خب ما نمیخواییم بگیم مشتری مسامحه نکرده، ما میخواییم بگیم مسلمان اصلا قصد تلبیس نباید بکنه، قصد تلبیس از مسلمان بده. همینه میخواییم بگیم. احسن، اون مسئله دیگه است. اون اصلا کلن ما داریم در حرمت قش صحبت میکنیم، معامله صحیح یا نه بحث صحت و بطلان معامله را بعدن خواهیم گفت. همین امروز، یعنی بعدن که یعنی همین امروز خواهیم گفت. فعلا ما میخواییم ببینیم که بله این قصد. بعد ایشون میگه که بعد از آن که از این مسئله تمام میشه، ایشون میگه که قش حاصل میشه با چهار چیز. یکی این که اخفال ادنا فی الاعلا، آدم پستی رو با جنس بهتر قاطی کنه و جنس پستر را در پشت پرده جنس بهتر مخفی نگه داره، مثل چای بد رو با چای خوب، برنج بعد واجب. این یک جور. یکی این که آدم داخل کند غیر مراد را در مراد. اونی که مقصود فی المعامله است مثلا شیره، بیاد آب را داخل کند در شیر. من نمیخوام آب بخرم موقع خریدن، مراد من شیره. غیر مراد که آب داخل کند در مراد، به عنوان مراد بفروشه. این دو. سوم اینه که یک جنسی را بفروشد با اظهار صفات بهتری که در اون جنس نیست. مثلا فرض کنید که مثلا بگد که این روغن من معطر حیوانی فلان، و در حال که نه معطر بوده نه حیوانی بوده، صفات اون جیدی که در اون ذکر کرده نبوده، رو بروشورش، رو مثلا نمیدونم پرفرماش به اصطلاح امروزی ها، یا روی اعلامیهش به اصطلاح قلیمی ها نوشته او چایی معطر اعلای هندوستان باغچه فلان، اینا در از هیچ کلام هم نبوده. این سه جوره. چهارم این است که یک چیزی را اظهار کنم، یک جنسی را که در واقع اصلا اون جنس نیست، مثل این که یک آهنی رو یا یک مسی را یا نقره ای رو بیارم آب طلا بش بدم، بگم طلاست، به عنوان طلا بفروشم. توجه کردید؟ این چهار جور میشه قشر کرد در اینجا. این حرفا را مرحوم شیخ انصاری میفرماید، بعد میرسه به حرف مرحوم محقق ثانی. برای اینکه الان خواهد شو بگم این ها رو که گفتیم یادتون میره، اونجا هم خودش بحثی خیلی خوب و علمی، این ها همین رو بخونیم تا اونجا دوباره خواهد شو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم این غش المسلم انما هو ببیع المغشوش علی. غش مسلمان حاصل می شود با فروش یک چیز مغشوش بر مسلمان، علیه عن المسلم. ما جهل المسلم، همین که او جاهله، من به او چیز مغشوش را بفروشم، من کاری غش انجام دادم دیگه. فلا فرق بین کون الاختشاش به فعلهی، به فعل بایه باشه این اختشاش، او به غیرهی، یا به غیر فعل بایه حاصل شده این اختشاش. مثلا فلا حصل اتفاقا او لغرزین، اگر این اختشاش اتفاقا حاصل شد، مثال زدیم باد زد روغن بد با روغن خوب گاتی شد، اول دیگر از این، یا به خاطر تلبیس، نه میخواستم خودم بخورم، به خاطر خودم ایوانی و نباتی را گاتی کردم که خودمون مصرفی داشته باشیم که کم خرج باشه، بعد دیدم زیاد شد آمدم میفروشم، پس به خاطر اینکه کلاه سر مردم بگذارم گاتی نکردم، به خاطرش خودم بخورم گاتی کردم، یه چیزش اضافی مان میخوام بفروشم. او لغر از این، یعنی لغر از این غیر تلبیس من گاتی کردم. در همین صورت ها هم چون غشه، فیجب الاعلام بالعیب الخفی، واجبه که به عیب خفی من اعلام کنم به مشتری، اعلام نکنم کار خلاف شر کردم. این حرف میزنه شیخ، بعد اعراض میکنه از این حرفش، میگه نه، و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکوره الا علی ما اذا قصدت تلبیس. ممکنه بگم آقا اخبار به این مسئله که شما میگید که حتی اتفاقا یا لغرزنم گاتی کند واجب اعلام بکنه، اخبار این شامل نمیشه. کجا را شامل میشه؟ بگیم اخبار شامل نمیشود مگر در جایی را که بایه از این گاتی کردن قصد تلبیس داشته باشه، قصد کلاهگذاری سر مردم داشته باشه. و اما ما هو ملتبسون فی نفسه، اما جنسی که خود به خود گاتی از اول، یا گاتی شده به دست دیگران یا به غرض دیگری، فلا یجب علیه الاعلام، اعلامش دیگه بنابل اخبار واجب نیست. نعم یحرم علیه اظهار ما یدل علی سلامتی من ذلک، بله در این حالت هم اعلام عیب واجب نیست، اما اعلام سلامت حرامه. بیاد دروغ بگه، بگه آقا این خیلی روغن خوب اعلای سالمیست، این دیگه دروغه. هیچی نگه اب نداره، ولی بیاد تعریف کنه دیگه معصیته. پس فل ابرف الحرمه به قصد تلبیس الامر علی المشتری، اونی که معتبره در حرام بودن غش این است که انسان کاری را انجام بده به خاطر کلاه گذاشتن سر مشتری. سواء کان العیب خفیا، حالا این کلاه گذاری با عیب خفی باشد او جلیا، یا با عیب جلی فرق نمی کنه که ما تقدم. لا به کتمان العیب مطلقا، حرمت تنها با پوشوندن عیب نیست، مطلقا یعنی مستوا انکان خفی یعنی جلی یعنی، ولو با غیر غرض نه. لا به کتمان العیب مطلقا ولو لغرض آخر، نه این حرام نیست، به قصد تلبیس باشه حرامه. او خصوص الخفی، یا بگیم که لا، این لا میاد سر این خصوص، لا خصوص الخفی و این لم یقصد التلبیس. نمیتونه من بگم فقط عیب خفی حرامه ولو قصد تلبیس نداشته باشد، اینم نمیتونیم بگیم. پس تنها میتونیم بگیم که عیب خفیان کانه او جلیان اذا قصد البای التلبیس فورامو. توجه کردیم؟ فقط شرط حرمت قصد تلبیس. و من هنا منع فی التذکره من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غشن. ولذا مرحوم علامه در تذکره فرموده که فروش یک چیز معیوب مطلقا با عدم اعلام بالعیب ما قبول نداریم که غش باشه، مطلقا غش باشه قبول نداریم. در چه صورت قبول داره غش باشه؟ در صورتی که قصد تلبیس داشته باشه. بله. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الهاز المعنا، در روایت حلبی که تفصیل قائل شده بود امام بین این که آیا از این بل کردن، از این رطوبت دادن به این چیزا، به این طعام قصد زیادت داری یا قصد زیادت نداری؟ اگر قصد زیادت داری حرامه، اگر نداری حرام نیست. روایت اینجور بود دیگه، فرمود که این لم یلتمس فی این یلتمس فیه زیادتن من غیر ان یلتمس فیه زیادتن فلا بأس، و این کان انما یغش به المسلمین فلا یسله. روایت اینجور بود دیگه. خب تفصیل قائل شده بود بین قصد زیادت و غیر قصد زیادت، این تفصیل اشاره به همین معناست. حیث انه علیه السلام جوز بل الطعام، جوز بل الطعام بدون قید الاعلام اذا لم یقصد به زیاده، و این حصلت به امام علیه السلام اجازه داده که طعام را ما خیس کنیم آب بش بزنیم، اعلام من واجب نیست در صورتی که قصد زیادت نداشته باشد. اگرچه زیادت با این خیس کردن خود به خود حاصل میشه، قهرن وقتی آب بهش میزنم این سنگین تر خواهد شد، ولی من از آب زدن قصد سنگین شدن این سبزیجات و تربار رو ندارم. و حرمه مع قصد الغش، امام علیه السلام حرام کرد این بل طعام را در صورتی که قصد غش و زیادت داشته باشن. نعم یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبی به خروجی ان مقتضا خلقت الاصلیه به عیب خفی او جلی ان التزام البای به سلامتی ان العیب مع علمه به غش للمشتری. ممکنه ما اینجا اینجور بگیم که ببینید این یه قانون، این فقها هم قبول دارن، میگن عرف، بنای عرف و بنای عقلا اینه که آدم وقتی میره از بازار چیزی بخره مبنیاً بر سلامت اون چیز رو میخره، ولو در ضمن عقد ذکر نمی کنه صریحاً آقا این شیشه را به این شرط ازت میخرم که خراب و معیوب نباشد، این گوسفند را به این شرط میخرم که مریض نباشد، این رو ذکر نمی کنن. ولی در ضمن عقد انگار یک بنای عقلا دارن، اون سلامت. هر معامله ای انجام میگیره مبنی بر سلامت ظاهرن، الا ما خارج از دلیل، مگر اینکه علنا بگن آقا این عبد من کوره، این عبد من سرطان داره، میخوای بخر میخوای نخر. اگر ذکر العیب نکند یک امر عقلا است که مبنیان بر سلامه میگن این عقد انجام میگیره. روی این حساب، روی این حساب ایشون میخواد بگد که من مشتری که مبنیان بر سلامت آمدم چیزی را بخرم، بایه هم که مبنیان بر سلامت چیزی را میفروشه، اگر یک عیبی داشته باشد این جنسش که من نفهمم، این عیب خفی باشد و به من اعلام نکند، عرفاً به این آقای بایه چی میگن؟ میگن هازا غاشون. توجه کردید؟ کلاه گذاشته سر مردم، عرفاً اینو میگن. نه یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبی، در صورتی که مبی معیوبه، چجور معیوبه؟ به خروجی ان مقتضا خلقت الاصلیه، اونچنان معیوبه که از اون خلقت سلامتی اصلی خارج شده، یه جور دیگه چیز دیگه شده، خراب شده اصلا. مثلا فرض کنید که طعمش عوض شده، طعم مثلا فرض کنید که سیب یه مختصر اون یه طعم خاصی است، این عوض شده تلخ شده، این نمیگه از خلقت اصلیه یک میوه است طعمش عوض شده، تلخ شده، ترش شده، هرچی یه چیزی شده. حالا اینی که با از خلقت عوض شده به عیب خفی، مثل اینکه طعمش عوض شده تا آدم نخوره نمیفهمه دیگه عیب خفیه، یا عیب جلی رنگش عوض شده، پلسیده شده، تراواتش از بین رفته، در این جور جاها ممکنه ما بگیم که ان التزامه و التزام البایه به سلامت این العیب، ان العیب، اینی که بایه میفروشه، مراد از التزام یعنی التزام زمینی ها، در حقیقت مبنیان بر سلامت میفروشه، یعنی انگار این که در عقد شرط میکند که مبی سالمه میفروشه، ملتزمه به سلامتش میفروشه، مع عدم الاعلام بالعیب، بله، و مع علمه به، در حالی که خود بایه هم میداند این چیزی را که میفروشه معیوبه، عیب داره، اما ظاهرا ملتزما بر سلامت میفروشه، غشون للمشتری، این غشون یمکنه ان یقال که این نوع فروش غشون للمشتری، توجه کردید؟ غشیست بر مشتری و حرامه. خب میدونم که ای میخواد این ور اونور بزنه، شیخ اجتهاد داره میکنه، با نعم استدراک میکنه، نعم استدراکه، یعنی یه چیز جا گذاشتیم حالا میخواییم بگیم، نعم یعنی ریختباش را جمع کردن، استدراک معناش اینه، کما لو سر ره به اشتراط سلامه، میگه این التزام سلامت مثل تصریح به سلامته، اگر میگفت آقا این جنسی را که میفروشم سالم 100% در واقع معیوب بود، قش بود یا نه؟ قش بود. اگرم نگفته بازم قشه. چرا؟ چون عقلا معامله را مبنیان بر سلامت انجام میدن. کمال و سر ره به اشتراط سلامه هم همینطور بود. چرا؟ فَإِنَّ الْعُرْفَ يَحْكُمُونَ عَلَى الْبَايِعِ به هاز شرط، برای اینکه عرف حکم میکنن بر بایه‌ای که با این شرط سلامت، حالا سوا انکان شرط سلامت صراحتا باشد یا التزاما باشد فرق نمیکنه، ما علمی بالعیب، بایه‌ای که عالم بالعیب با شرط سلامت میفروشه، یحکمون علی البایه انه قاشون، عرف میگه که این آقای بایه قش میکنند، تمام شد. ثم ان الغش یکون به اخواء العدنا فی الاعلا غش چهار قسمت داره. گاهی با اخفای ادنا در اعلاست که مزجل جیده به ردی، چای اعلا با چای پست. او غیر المراد فی المراد، گاهی با داخل کردن غیر مراد در مراده که ادخال الما فی اللبن، من رفتم شیر بخرم، آب مقصود من نیست، آب را قاطی کرده تو شیر. و گاهی به سوم به اظهار صفت الجیدت المفقود، واقعا یک صفتی که یک عبد نداره در ظاهر میگه این عبد من اینقدر تیزهوش زرنگ فلانه، در حالی که آدم خرفت تنبل است مثلا. توجه کردید؟ و هو تدلیس، این تدلیس هم میگن اسمشو. و به اظهار شی علی خلاف جنسه، گاهی یه چیزی را اظهار بکنیم برخلاف ذاتش، ذاتن آهنه، یه جوری آبتلا بش بدیم بگیم تلاس. کبی الموه علا انه زهبون، موه چیزی را میگن که آبتلا روش کشیده شده، چیزی که روش آبتلا کشیدیم، هر چیزی که روش غیر از باطنشه میگن موه، ولی اصطلاحاً بیشتر در همین چیزایی که آبتلا روش کشیده شده میگن موه. میگه تلاس میفروشه، او فزتون یا نقرس میفروشه. ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخوا بعد تمثیله له بمزجل لبن بالما وجهین فی صحت العامله و فسادها. ببینید مرحوم صاحب جامع المقاصد آمده در غش چیزهای گفته که به اصطلاح شیخ یه خورده اشکالات داره. گفته که غش در مایخفا، در مایخفا یعنی چه؟ یعنی با چیز خفی. غش در چیز خفی مثل ادخال آب در لبن، این احتمال داره صحیح باشه و احتمال داره که صحیح نباشه. خوب دقت کنید، احتمالاً صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه اگرچه من آب را قاطی کردم با شیر، آب را به شیر قاطی کردن که من که قاطی کردم، این کار حرامی هست، تلبیسه، من کار حرام کردم. اما این چیزی که من قاطی کردم یه سطل الان جلوی منه، قیمت داره یا نداره؟ قیمت داره. همین چیز را فروختن جایزه، چیزی که مالیت داره فروختن جایزه. درسته که من آب را به شیر قاطی کردم، کار حرام کردم، ولی فروختن آب قاطی شده با شیر هم چون مالیت داره جایزه. پس اگر بفروشم این معامله صحیحه، اشکالی هم نداره، اگرچه من گناهی بر گناهانم افسوده شد. خوب دقت کنید، این اجازه بده، این وجه اجازه بدید، این وجه صحته. پس میگه وجهین و چون لسه همینه. آقا همین مخلوط من خودش قیمت داره، مالیت داره، و هر چیزی که مالیت داره معاملش جایزه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این تجارتا عن تراض باطل هم نیست چون مالیت داره. این وجه صحه است. اجازه بدید وقتی دیگر رو هم ببینیم حرف شما را جامع المقاصد گفته یا نگفته. خب پس این وجه صحت است. بعد گفته وجه للبطلان هم داریم ما. وجه بطلان چیه؟ وجه بطلان اینه که آقای مشتری آمده از من چی خواسته بخره؟ شیر خواسته بخره، قصد خریدن شیر داشته و این شیر نیست، این آب و شیره. اونی که عقد الان روش رفته چیه؟ شیر مخلوط، عقل رو این رفته، شیر مخلوطه. اونی که قصد شده چیه؟ شیره. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. در عقدم قصد شرطه، عقد رو این سطل مخلوطه و من اینو قصد نکردم. و ما قصد و ما قصده لم یقع، ولذا عقد ما باطل، اصلا معامله ما باطله. توجه کرد؟ پس وچون لصحه و وچون للفساد، دو وچه هست. مرحوم شیخ انصاری در اولش، اون وقت بعد، حالا حرف شیخ را بعدم میگه، بعد ایشون میگه که میدونید چرا این وچون لصحه هست و وچون للفساده؟ خوب دقت کنید ها، از باب این است که فقها ها اختلاف دارند که آیا در این جور مواقع اشاره غلبه داره یا عنوان غلبه داره، اشاره بر عنوان هست یا عنوان بر اشاره هست. حالا چیه؟ یعنی چه؟ یعنی من چیزی را که خریدم نامش چیه؟ عنوان همون نام، نامش چیه؟ شیر احسن. ولی اونی که اشاره کردم به تو هازا به هازا، این سطله، آیا اینجا به تو هازا لبن به سطل من گفتم، هازا را غلبه بدیم یا اللبن را غلبه بدیم؟ به تو هازا لبن گفتم، اگر هازا را غلبه بدیم به تو هازا شده، پس این قیمت داره، معامله هم صحیح، اشکال نداره. اللبن را غلبه بدیم، اونجا معامله چیه؟ لبن نیست، اشکال داره. نمیدونیم عنوان را غلبه بدیم یا اشاره را. ایشون میگه مرحوم شهید اول رضوان الله علیه مسلم که حالا یا شهید دوم، حالا از عبارت یادمون میاد، در رابطه با اقتدا هم یکم داره، وارد مسجد شدم، همیشه زید ابن مثلا علی در اونجا نماز میخواند، آدم عادل متدینی بود، بله من وارد شدم به خیال این که همون زید ابن علی است، گفتم اقتدا میکنم به زید عادل حاضر، قربت الله، الله اکبر، نیت کردم به زید عادل، بعد معلوم شد که زید عادل نبوده، بکر عادل بوده، امر عادل بوده. اینجا آیا بگیم که غلبه اشاره دا، اشاره غلبه داره، نیت کرده به زید، به این نیت کرده، یا نیت کرده زید را عنوان غلبه داره؟ اگر بگیم عنوان غلبه داره، نمازش چیه؟ باطله. اگر بگیم اشاره غلبه داره، نمازش صحیحه. اونجا هم مثل همینجاست، فرقی نمی کنه. شیخ میگه که اولا اگر بخوایم اینجور اشکال کنیم، سوا اون کان ایبن خرفیان او جلیان، گاتی شدن باشد به قصد تلبیس یا به قصد تلبیس نباشه، در همه جا این حرفا میاد. پس باید در همه جا بگیم وچه لسه ها، تنها چرا در شیر میگیم ما؟ اول و ثانیاً بعضی قصدها هست که انسان خودش میفهمه دیگه از قصدش چی چیه، در جایی که نمیفهمد باید بگیم که، خوب دقت کنید، عنوان مقوم معامله است یا شرط بر معامله است؟ عنوان مقوم معامله است یا شرط بر معامله است؟ اگر مقوم باشد معامله باطله، اگر شرط باشد معامله صحیحه. مثلا من آمدم فرسی بخرم، یک چیز اولاغ قشنگ بلند عین اسبی را به من نشان داد، منم خریدم، فبانه اولاغم، توجه کرده؟ قصد من چی بود؟ فرس بود. اینجا عنوان فرسیت مقوم مبیعه، تبانه مارن، معامله چی میشه؟ باطل میشه. ولی من واقعا تونم یه نفر خدمتگزار لازم بود، کلن میخواستم یه عبدی بخرم، رفتم بازار عبد میخوام بخرم، الا که 5-6 عبده، یکی میگه 1000 تومن، یکی میگه 2000 تومن، یکی میگه 3000 تومن. میگم آقا این چرا 3000 تومنه؟ میگه آخه این کاتبم هست، نویسندگی و منشیگری هم بلده، به وصف منشیگری و به شرط منشیگری من خریدم اینو 5000 تومن. سون منکشف اگه دروغ گفته اصلا اسمشم بلد نیست بنویسه، ولی عبدی که هست که. این کاتبیت مقوم برای عبدیت نیست، عبد هست، شرط عبدیته. چون شرط عبدیته یا وصف عبدیته، در اینجا شارع مقدس اسلام گفته که معاملتون صحیحه، الا اینکه خیار عیب داری، مثلا خیار وصف، تخلف وصف داری، خیار شرط داری، مثلا با خیار خواسته این ضررها را جبران کنه. توجه کردید؟ ما باید بریم دنبال این که یک عنوانی مقوم مبیه یا مقوم نیست. اگر مقوم نباشد دیگه اون از باب غلبه عنوان یا اشاره نمیتونیم بگیم. اگر مقوم نباشد معاملمون صحیحه، اگر چه قش حرامه معاملمون باید بگیم چیه؟ فعلا صحیحه. بعدا ببینیم دلیل دیگه بر فساد داریم و نه، اینو انشالله فردا میرسیم دیگه، امروز نمیرسیم. اما اگر مقوم باشد معاملمون باطله، اگرچه بگیم قشم چیه؟ جایزه. حتی اگر قشم جایز باشه، مقوم باشه یک صفتی در یک معامله، معامله باطله. چرا؟ چون ما وقع علم یکستد، ما گستد علم یکه. توجه کردید؟ خب عبارت رو دقت کنید. قصد دو طرف شد، خب اونجا مقومیته، اونجا شیرگاو میخوایم، مثلا اگر شیرگاو میخوایم آمده شیر خوش رو من داده، این اصلا غیر از اونه، یه چیزی دیگه است. شیر نیست، این یه چیز دیگه، شیرگاو نیست، یه چیز دیگه است. شیر خوش عرفن هم یه چیز جنس دیگه است. بنای اقلات چیه شما میگید؟ خب میدونم بنای اقلات بر اینه که یک چیز سالمه بخرن، التزام درسته. خب حالا ما هم چیز دیگه نگفتیم، شیخ هم همینو گفت، یه چیز سالمه بخرن، خب آمد غیر سالم شد، اقلا میگن طرف قش کرده، خیلی خوب قش کرده، اما این معامله فعلا تکلیف معامله چی میگن اقلا در این باره؟ این شعر گفته، اقلا نگفته که. اقلا چی میگن؟ ها اقلا فعلا قبل از شعر، قبل از شعر اقلا میگن اگر این صفت مقومه معامله باطله، چون قصد نشده اصلا اینو، مثلا قصد فرس کرده فبانه هماره، میگن اصلا این معامله ولش کن باطله، نمیرن بگن آقا جبران کن، میگن ول این معامله چی؟ اینیت. اما اگر یه وقتی مثلا برای 2 کیلو شیر یه سیرم آب گاتی کرده، میگه پول یه سیره بده. توجه کردید؟ اونجا اینجور میگن اقلا. اونجا معامله صحیحه؟ خب بله اونجا صحیحه، حرفی درش نه. خب دقت کنید عبارت بخونیم، اگر اشکالی من به خب در این جهت دوتاش هم باید قصد کنن، هر دو شرطه، یکیش اینجا یه طرفش میلنگه دیگه، چون یه طرفش میلنگه مسئله اشکال پیدا کنه. خب نه دیگه، ببر بعد درس. چی گفت حرامه؟ داخل در لبن بکنم خودم بخورم حرام نیست، به دیگران دادن. ثم این نفی جامع المقاصد فیل ذکر فیل غش به ما یخوا، در رابطه با غش به چیزی که مخفیه، غش به ما یخوا یعنی غش به چیزی که مخفیه، اولا بعد تمثیل لهو به مزج لبن بالما، غش به چیز مخفی را مثال زده به این که مانند گاتیکن آب در شیر، آدم نمیفهمه دیگه مخفیه. ذکر وچین فی صحت المعامله و فسادها. صاحب جامع قاصد گفته که آیا بگیم این معامله صحیحه یا فاسده؟ دو وجه است. حالا وجه صحیح چیه؟ من حیث ان المحرم هو الغش. گفت آقا اونی که حرامه غش، غش حرام، درست. این آب داخل کردن در شیر به قصد فروش حرام، کار حرام کردم. اما آیا این آب چه قاطی شد به شیر، این شیر از قیمت افتاد؟ نه. والمبیع عینٌ مملوکۃٌ ینتفع بها. مبیع که این شیر قاطی شده به آبه، یک عین مملوکه، یعنی ملک طرفه، قابل انتفاع هم است. چون قابل انتفاع است مالیت داره، چون مالیت داره میشه خرید فروش کرد. این وجه صحت است، دلیل صحت اینه. و من شروع میشه به دلیل فساد. و من ان المقصود بالبین هو اللبن. میگم آقا اونی که مشتری و بای مشتری بالخصوص قصد بیع کرده چیه؟ لبنه. و الجاری علیه العقد هو المشروب. در حالی که اینی که روش عقد بردیم این قاطیه، مخلوطه، این چیز مخلوطه، مقصود لبنه. ما گسده لم یکه و ما بگر لم یکسد. سم مگال. سپس مرحوم جامع المقاصد فرموده و فی الذکرا، ذکرا مال شهید اوله، مرحوم شهید اول در ذکرا، فی باب الجماعه، در باب جماعت فرموده که ما حاصل و حاصلش اینه که باب جماعت یعنی نماز جماعت، فرموده که انه لو نول اقتدا به امام معین. اگر یه شخصی نیت کند اقتدا را به امام معین، الا انه زیدون، به این خیال که این زید اقتدا کرد، فبان امرو، معلوم شد که امره. مرحوم شهید اول فرموده که ان فی الحکم نظرن، در این حکم نظره. یعنی چی نظره؟ یعنی میشه گفت صحت و میشه گفت فساد. و مثله، و مثل اینه لو قال بعتک هذا الفرس، در اون جامع قاصد گفته ها، فاذن هو حمار، گفته بعتک هذا الفرس، بعد معلوم شد که حماره. بعد میفرماید که و جعل منشأ تردد تغلیب الاشاره او الوصف. گفته میدونید چرا ما مرددیم، نمیتونیم بگیم به جرسن قاطع صحیح و نمیتونیم بگیم چی فاسد، میگیم وچین. چرا مرددیم؟ برای اینکه نمیدونیم که آیا اشاره غلبه داره یا عنوان غلبه داره. عنوان همون وصفه، آیا اشاره غلبه داره یا وصف، مراد از وصف همون عنوان. انتا شیخ اولا اعتراض میکنه به این شخصی که و ما ذکره هم این وچه سه و الفساد، تنها در مسئله آب شیر نیست، جارن فی مطلق لیب، در همه عیبا همینطور دیگه، هر چیز معیوب از اول مقصود نیست. ممکنه بگه ما قصده لم یقه و ما وقه لم یقصه. از اون طرف هم ممکنه بگیم که هازا، این را تقلیب بدیم هازا را، اشاره را. بله و ما بله و ما ذکره من وچه سه و الفساد جارن فی مطلق لب. چرا؟ لأن المقصوده هو صحیح و الجاری علیه العقد هو المعی، همه جا همینطوره. و جعله بن باب تعارض الاشاره والوصف مبنی على ارادت صحیح من عنوان المبی. این که مرحوم جامع مقاصد گفته این از باب تعارض اشاره والوصف، مبنی بر اینه که بگیم که در هر معامله صحیح را اراده کنیم از عنوان مبی، بگیم که مراد از مبی یعنی مبی صحیحه. به تو که هاز اللبن، یعنی هاز اللبن از صحیح. به تو که هاز العبد، یعنی هاز العبد از صحیح. یک عنوان صحیح را اونجا ما بیاریم طبق التزام اغلایی. وقتی اینو بیاریم فیکون قوله به تو که هاز العبد بعد تبین کونو اما به تو که هاز البصیر، معنای این که به تو که هاز العبد میگیم عبد را میخریم، بعد معلوم شد که این عبد نمیبینه اصلا. در واقع وقتی که من گفته با یه بیت که هازل عبد، مثل این که گفته بیت که هازل عبد البصیر، عنوان بصیر را در معامله آورده. سم من کشف اعما، که بصیر نیست. خود نه، همه کورا که چشماشون بسته نیست که، بعضاشون چشماشون بازه ولی نور ندارن چشماشون، هست خیلی هستن. و انت خبیرون و انه لیس الامر کذالک. شیخ انصاری میگه شما میدونید که در همه جا این حرف نمیشه گفت، کما سیجی فی باب العیب، کما انکه انشاءالله در باب عیب خواهیم گفت که بل وصف الصحه ملحوظ على وجه الشرطیه و عدم کونه مقوما للمبی کما یشهد به العرف و الشرع. همیشه وصف الصحه مانند شرطه، الا اینکه تمام شرط ها را باید در ضمن عقد بگیم، صحت را لازم نیست در ضمن عقد بگیم. اگر در ضمن عقدم صحت را نگیم، یک شرط ضمنیه. اینو عقلا و فقها میگن چی؟ شرط ضمنی. شرط ذکری داریم، شرط ضمنی داریم. شرط ذکری اون است که در ضمن عقد گفته بشه، مثل اینکه این عبد کاتب باشه، مثلا صداش خوب باشه، دوش خوب باشه، زرنگ باشه، امثال اینا. شرط صحت شرط ضمنیه، ولو نگم هم در واقع اون شرط صحت هست. این عنوان مقوم نیست، بل وصف الصحه ملحوظ على وجه شرطیه و عدم کونه مقوم للمبی. مقوم مبی نیست که بگیم اگر نباشه معامله باطله، کما یشهد به العرف و الشرع، کمان که عرفن و شرن هم همینطوره. وقتی که با وصف صحت یه چیزی را خریدیم و صحت در نیامد معیوب شد، معامله باطل نیست، شرن خیار عیب داره. ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار له هو الصحیح لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علی الاشاره. اگر ما حرف جامع المقاصد را اینجور فرض کنیم، بگیم مراد جامع المقاصد از عنوان در مبی همون عنوان صحیحه، بگیم که میگه بیتک هازا یعنی هازل صحیح، هازل مبی صحیح، اگر جامع المقاصد اینجور بگه حرفش خیلی بی ربط نیست، ولی اینو ما نمیتونیم بگیم. ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار له، از عنوانی که اشاره کردیم گفتیم هذا اللبن، اللبن گفتیم یعنی اللبن صحیح، هذا رفته روی لبن، صحیح نیامده در کنارش، ولی ما میگیم مراد از لبن یعنی چی؟ اللبن صحیح. اگر اینو بگیم لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علی الاشاره، دیگه اشکالی نیست که باید بگیم عنوان از اشاره چیه؟ مقدمه. دیگه گفتیم اللبن صحیح، لبن صحیح مسلماً با از هازا که اشاره کردیم به لبن مخلوط مقدم تره. چرا؟ چون مقصود من صرفاً لبن صحیحه. بعد ما فرض ان المقصود بالبی هو اللبن، بعد از آن که فرض کردیم که مقصود من از بی لبنه و لبنم لبن صحیحه، در حالی که والجاری علیه العقد هو المشوب، اونی که عقد بهش جاری شده لبن چیه؟ مخلوطه. لأن ما قصده لم یقع و ما وقع لم یکسر، میخواد بگد که اگر بگیم مراد از لبن لبن صحیحه، لا اشکاله که معامله باطله، دیگه تردید نکن، احتیاج به تردید جامع المقاصد در اینجا میخواد بگه نیست. ولذا اتفقو، ولذا فقها کلن اتفاق کردن، علا بطلان صرف فی ما اذا تبین احد العوضین معیبا من غیر الجنس. در معامله صرف ببینید، من درهم را با درهم، درهم را با دینار، دینار را با دینار، در معامله نقدین میگن معامله چی؟ صرف. در اون معامله صرف مثلا من طلا را با طلا معامله کردم، بعد یکی از طلاها آهن در آمد، مس در آمد، در اونجا کلن گفتن معامله چیه؟ باطله، چون غیر جنسه. ما قصده لم یگه و ما وقه لم یکسن. ولذا در ما به صرف اتفقو بر بطلان صرف در جایی که اذا تبین احد العوزن معیبن، معلوم بشه که یکی از عوزن معیبن. ما چجور معیبه؟ نه اینکه عیارش کمه، من غیر الجنس، اصلا طلا نیست، توجه کردید؟ آهنه، مس. و اما تردد فی مسئله تعارض الاشاره والعنوان فهو من جهت اشتباه ما هو المقصود بالذات به حسب دلالت لفظیه. اما اینکه فقها گاهی تردد میکنن، نمیدونن آیا اشاره مقدمه یا عنوان. جامع قاصد اینجوری گفت دیگه، گفت ما نمیدونیم در اینجا اشاره مقدمه یا عنوان. این در رابطه با قضاوت و این چیزهاست که در یک لفظی هازل بی، هازل فرس، هازل لبن ببینن قاضی میخواد حکم کند، نمیدونه اینجا هازا مقدمه یا عنوان مقدمه. اما کسی که خودش حاضره، حی حاضره، خودش میفهمد که مرادش از این بی مرادش لبن خالص بوده یا مرادش لبن بوده، هرچی میخواد باشه. وقتی که خود صاحب کار حاضره و از نیت خودش با خبره، دیگه در اینجا تردیدی نیست. صاحب کاره که میتونه بگه من نیتم اینه، میتونه بگه نیتم این نیست. توجه کردید؟ در رابطه با نماز جماعت هم همینطوره. صاحب کار اگر یقین داشته باشه میخواسته به زید اقتدا کند، اصلا قصدش خاصتاً زید بوده، خب نماز جماعتش باطل با امر. اما قصدش این بوده که با یه عادلی نماز بخواند، حالا فکر کرده این زید به زبانش زید آمده، فرقی نمیکنه براش، اینجا نمازش صحیحه. توجه کردید؟ این باید خودش با از قصدش مطلع باشه. بله گاهی ممکنه که یه همون آدم اقتدا کننده بعد از آن که نماز تمام شد معلوم شد که فلانی امر زید نیست، ممکنه خودش اصلا شبهه کند، تردید کند که آیا من اونجور قصد کردم یا اینجور قصد کردم. خودش در خودش ممکنه تردید کند، اما اگر تردید نکند دیگه مسئله روشنه. اما تردد فی مسئله تعارض الاشاره والعنوان فهو من جهت اشتباه ما هو المقصود بالذات به حسب دلالت لفظیه، از این جهت است که ما نمیفهمیم. مثلا یه قاضی نمیدونه که مقصود بالذات آیا اشاره است یا عنوانه. از چرا نمیفهمه؟ به خاطر اینکه دلالت لفظی به هیچ کدام نیست، از باب دلالت لفظی نمیفهمه. فانها مرددتون، برای اینکه این دلالت لفظی مردده، بین کون متعلق العقد اولا و بالذات هو العین الحاضره و به کون اتصافی و یکون اتصافی بالعنوان مبنیا علی الاعتقاد. نمیدانیم که آیا این به تو اولا و بالذات رفته روی عین حاضر، به تو هازا، به تو رفته روی هازا، عین حاضر یعنی هازا، اگرچه یکون اتصاف بلونوان مبنی علی الاعتقاد، من این را فروختم، این چیز ولی این چه گفتم شیر و مشتری گفته اشتری تو هازا، هازا لبن، شیر را گفته این را خریده، ولی فکر میکرده که شیره اسمشو گفته شیر. توجه کردید؟ فیکون اتصافو بالعنوان یعنی باللبن مثلا مبنیان علی اعتقاد، فکر میکرده شیره گفته اشتری تو هاز از شیر، وگرنه در واقع میخواد اینو بخره. خیلی خوب دیگه، همین داره میگیم، گوش کنید. یا این که آیا مردد بین این که آیا اینه و کن، یعنی مردد بین این که این باشد و بین کن متعلقی هو العنوان، و مردد بین این که به تو هازل لبن گفته اونم گفته اشتری تو هازل لبن، مرادشون لبنه، مرادشون در واقع اشتری تو لبنه، الا اینکه چون اینجا لبن را دیدن هازل را آوردن، این را گفتن به خاطر اینکه لبن را دیدن، وگرنه اون اشتری تو لبن، اون دهمن لبن میخواد. توجه کردی؟ و کون متعلقهی هو العنوان، مردد بین این که به تو روی لبن رفته باشد و اشاره الیهی به اعتبار حضور اینی که حاضر آورده، چون لبن حاضر بوده گفته این لبن. اما علا تقدیر العلم بما، این در صورتی است که مقصود معلوم نباشه. و اجازه بدین تمام بشه، اجازه بدین. و اما علی تقدیر العلم بما هو مقصود بالذات و مغایرت طول الموجود الخارجی، اما در صورتی که ما مقصود بالذات را یقین داریم و میدانیم آقا شیر آمده بخره نه آب، آب را نمیخرند، ما یقین داریم که قصد خرید روی چیه بوده؟ شیر بوده. اما در جایی که مقصود به ذات معلومه یا به قولشون عرفن معلومه، ولی این مقصود به ذات با این چیز خارجی فرق داره، این چیز خارجی که شیر، شیر و آبه و من شیر فروختم و طرف شیر خریده، کما فی نما نهنفی فلا یتردد احدون فی البطلان، هیچ کس در بطلان این معامله شکی نمی کنه. یعنی این معامله به خاطر اینکه ما قصده لم یکه و ما وگر لم یکسد، معامله باطله و تردیدی هم در این مسئله نیست. اونجا شما میدونید دیگه، اون نمی خرید، اون هیچه، در صورتی که قصد شیر خریدن داشته باشه، در اونجا که میدونید که آب داره اب نداره. چرا دیگه اصلا فقیه رو عرفیات فتوا میده دیگه. مسئله عرفیه یعنی چه؟ یعنی مسئله دلالت عرفیه. گوش کن، خب همین دیگه، فاز باطل رو چی میگه؟ فقیه میگه، فاز باطل رو فقیه میگه. مصداق نیست، دلالت رو. شما یه چیزی رو خوب میخوای بگی ولی عبارت رو بد میگی. ببینید، دلالت را یعنی ظهور را، همین که در رسائل خوانده، ظهور را عرف میفهمه. فقیه ظهور را از عرف میگیره، از عرف ظهور را میگیره و به حکم میذاره روش. چشم، چهار دقیقه امروز دیر آمدم. چشم.